گفتیم کودک معصوم کسی با تصورات خوشبینانه نسبت به دنیا، انتظار اینو داره که همه حمایتش کنن، انتظار اینو داره که جهان جای امنی باشه، ولی وقتی یتیم میشه میفهمه که جهان بزرگه و اونقدرها بزرگ نیست، جهان قدرتمنده و اونقدرها قدرتمند نیست. تو ادبیات و داستانهایی که مادرها برای بچه هاشون میگن بسیار این دیده میشه، چون کهن الگوها ریشه های اسطوره‌ای داره، ریشه های کهن و قدیمی داره، یک حکمت قدیمی است. مثلا یه داستانی هست به نام حسین قلی، قصه مردی که لب نداشت. میگه یه مردی بود حسین قلی، چشاش سیاه، لپاش گلی، قصه و قرض و تب نداشت، اما واسه خنده لب نداشت. دنبال این بود که شادی رو به دست بیاره، یه لبی پیدا کنه که باش بخنده. آخر قصه به نتیجه میرسه که خنده زدن لب نمیخواد، داری و دنبک نمیخواد، یه دل میخواد که شاد باشه، از بند غم آزاد باشه، یه بر عروس قصه رو به تنهایی دوماد باشه. بحثش اینه که خنده چیز آریتی نیست، شادی چیزی نیست که دیگران بتونن برای ما فراهم کنن، یک تلاش خودجوش، یک کوشش درونی برای رسیدن به رضایت و شادی اصل مهمیه. یعنی واقعا اندوه و شادی همزمان در هر لحظه موجوده، انتخاب ماست که کدام رو انتخاب کنیم. اصلا تمام فضیلت انسان بودن به اون فاعلیت و امکان انتخابه، چیزی که ما داریم میدونید، که بتونیم با تفسیر دنیا، با تفسیر رویدادها رو تعیین کنیم. اولین گام سفر پس از کودک معصوم به یتیمه، جایی که ما رنج رو حس میکنیم، درد رو حس میکنیم و به انتظاراتی واقع بینانه در مورد دنیا و در مورد دیگران میرسیم. بعد از یتیم جلسه قبل گفتیم که جستجوگره. اگر یتیم در حقیقت با درد این به این مسیر میرسه، جستجوگر در تنهایی، جایی که فراخوانهایی از دنیای بیرون احساس میکنه، احساس میکنه پاسخهای قبلیش به سوالات کافی نیستن، مؤثر نیستن. خلاصه این دنیای بیرونی ابزارها و قدرت قبلی برای تأمین رضایت و تولید پاسخ برای سوالای اون از دست میده و جستجوگر آغاز میکنه به پرسش که من کجام، جام در دنیا چیه، آرزوهام، رویاهام، رنجهام، و میره دنبال پاسخ اینا. تازه کوچولو قبل از اینکه گلی و بذر گلی به اخترکش بیاد، یه کودک معصومه در اوج خوشبینی زندگی میکنه. بعد یه گلی اونجا سبز میشه که بی نهایت مغرور و دلفریب و بدرفتاره. به شازده کوچولو میگه چقدر باد میاد اینجا، چقدر سرده، یه تجیر دورم بکش. خلاصه قل قر میزنه چقدر کوچیک اخترکت، میدونی. و شازده کوچولو به سطوح میاد، رنج عاشقی رو تحمل میکنه و یتیم میشه. بعد شروع میکنه به سفر کردن، اخترک به اخترک پیش میره و جستجو میکنه. مثلا مردی رو میبینه که در حقیقت یه جغرافی دانه، بعدش میگه شما گلان هم رو نقشه ها میکشین؟ میگه نه، ما فقط چیزایی که فانی نیستن رو نقشه ها ثبت میکنیم، مثل کوها، مثلا رودخونه های بزرگ. بعد شازده کوچولو بهش میگه تا حالا جایی هم دیدین رودخونه ای رو، کوهی رو؟ میگه نه، اون کار کاشفاست، جغرافی دانا فقط تو اتاقشون میشینن و در حقیقت یادداشت میکنن سفرنامه کاشفا رو. و خلاصه آخرین جملهش همینه که راستی که این آدم بزرگا چقدر موجودات عجیبی هن. خلاصه فیلپ پیش پادشاهی میره که همه دنیا انگار رعیتشن و سفرن و داره جستجو میکنه که حقیقت چیست. بعد شازده کوچولو در حقیقت پا به زمین میذاره. اینجا ما به جنگجو میرسیم. حالا که جستجو کردیم آقا صحت و به نتیجه رسیدیم که ما چی میخوایم، تو مرحله بعدی باید محققش کنیم، باید بجنگیم و به دستش بیاریم. اینجاست که روباه بهش اهلی کردن رو یاد میده. میگه هر روز سر یه ساعت مشخصی بی اینجا بشین و بعد من منتظرتون میشم و اگه یه روز نیای اون ساعت خاص، من دلم هزار راه میره که چه اتفاقی برای تو افتاده. و روباه میگه آدم ها از چیزی که اهلیش نکنن سر در نمیارن. اینجا شازده کوچولو به دست آوردن رو یاد میگیره، جنگیدن رو. آقا ساعت خیلی مهمه که جستجوگر قبل از جنگجوه، چون ما دو تا چیز رو تو مرحله جستجو میفهمیم. یکی دلایل مبارزمونه، این که اصلا ما واقعا چی میخوایم در زندگی. بسیاری از آدما هر روز صبح از خواب بیدار میشن، تو این پیاده راه شلوغ گم میشن و کار میکنن بدون اینکه اساسا بدونن برای چه هدفی یا چه دلیلی از خواب بیدار شدن. جستجوگر قبل از جنگجو که ما بدونیم واقعا برای تحقق چی از خواب داریم بیدار میشیم. یه چیز دیگه که جستجوگر به ما میده تو مرحله جنگجو خیلی مهمه، این که اصول و قواعد رزم و مبارزه رو به ما میده. مثلا در ژاپن سامورایی ها مردی رو که براش احترامی قائل نبودن با شمشیر نمیکشتن، مثلا مسمومش میکردن. یه چارچوبی برای مبارزه. و هر چقدر ما مسیر جستجو رو خوب و بهتر طی کرده باشیم، وقتی داریم مبارزه میکنیم نیاز به خشونت کمتری برای به دست آوردن اهدافمون داریم. تو مرحله جستجو ما به اصول میرسیم و تو مرحله جنگجو ما اصول رو محقق میکنیم. تو کهن‌الگوی بعدی ما باید ببخشیم. مارگوت بیکل میگه من میتونم دست یکی رو بگیرم به زندگی وصل کنم چون با این دستم به زندگی وصلم. اینکه جنگجو قبل از حامیه برای اینکه ما با اختیار ببخشیم و ما از سر قدرت ببخشیم، نه از سر اجبار و ترس
و دانش.
دقیقاً. و اینکه میگم بخشش از بزرگانه، واقعا جمله درستی، چون فقط بزرگان میتونن از سر اختیار ببخشن. میدونید در جنگجو ما به دست میاریم تا در حامی با دیگران آنچه که به دست آوردیم سهیم کنیم، کس دیگری رو به جریان زندگی وصل کنیم. خیلی از آدم ها من میبینم کهن‌الگوشون حامیه ولی این مراحل رو طی نکردن، اول یتیم نشدن، بعد جستجوگر، بعد جنگجو، از همون ابتدا حامیان و این همه بخشش، این همه توجه به دیگران کلافشون کرده. یه زندگی نزیسته خیلی فربه دارن، دائما توجهشون جلب رضایت دیگران بوده و اگر تمام لحظه‌هایی که زنده بودن، یعنی برای خودشون زندگی کردن رو جمع کنیم، سهم کوچکی از کل زندگیشون میشه. خب
معصوم به بالغ،
به بالغ معصوم رسیدیم. اینا یک کهن الگوه ولی یه فرق بسیار اساسی داره. کودک معصوم انتظار داره بهشت رو هدیه بگیره ولی بالغ معصوم بهشت رو میسازه، هدیه نمیگیره، خودش خشت به خشت میسازه. تمام رنجی که در این سفر کشیده، تمام تنهایی که در یتیم تحمل کرده، تمام رنجی که در جنگجو و جستجوگر بر او گذشته، کمک میکنه که او در مقامی باشه آقای صحت که میتونه پدیده ها رو نامگذاری کنه و با نامگذاری پدیده ها رو تعیین کنه. ببین وقتی حضرت زینب در اوج رنج میگه ما رأیت الا جمیلا، غیر از زیبایی هیچ چیز ندیدم، او یک بالغ معصومه. او به نقطه‌ای رسیده که رنج وجود داره، رنج رو انکار نمی‌کنه، اما میتونه تفسیری از رنج ارائه بده که دیگه رنج نیست. درسته؟ خیلی از بزرگان ما اینجا بودن. بالغ معصوم با خدا در خلقت همدستی میکنه، با نامگذاری و تعیین دنیا، میدونید؟ و بالغ معصوم کسیست که مثل کودک، مثل همون معصوم اول، از زندگی لذت میبره. ما تو مرحله اول از کودک معصوم به یتیم یه هبوط رو تجربه میکنیم. همونطور که آدم از بهشت رانده شد، ما هم به واسطه رنج از بهشت کودکانه‌ای که با خوشخیالی ساختیم رانده میشیم به بیرون. تو مرحله آخر از بالغ معصوم به جادوگر ما هبوط داریم، از بهشت میایم بیرون، ولی یک هبوط انتخابی است. تصمیم میگیریم با اراده خودمون دنیای بهشتیمون رو ترک کنیم، به میان آدم‌ها و سیاره رنج بیایم و دنیا رو حتی برای یک نفر هم که شده جای بهتری کنیم. ببینید، یعنی اوج فضیلت جادوگر اینه که اون لذتش رو با دیگران هم سهیم میشه. اگر بالغ معصوم پدیده ها رو نامگذاری میکنه و تعیین میکنه، جادوگر از او بالاتر، او انسان ها رو میتونه نامگذاری کنه و نامگذاری یعنی بهشون هویت بده. میدونید شمس نشسته بود در خانقاهش و داشت کیف دنیا میکرد، یک بالغ معصوم بود، اما آمد در قونیه که آن چیزی که بهش دست یافته، اومد به رنج و چقدر آسیب دید، طرد شد، عذاب کشید، برای اینکه یه نفر دیگر هم شعله ور کنه و او تمام دنیا رو 7 قرنه که با مثنویش روشن کرده. باز مثال، دو تا مثال ریز بزنم که این مسیر رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم. یکیش جادوگر شهر اوز و دوروتیه. دوروتی در حقیقت شروع میکنه مسیرش رو و جستجو میکنه با مترسگی که عقل نداره، شیری که شجاعت نداره و آدم آهنی که قلب نداره همسفر میشه و بعد میجنگه. آخرش توی آخرین مرحله وقتی به جادوگر خوب خوشقلب شمال میرسه و میخواد برگرده به خونه، جادوگر میگه باید کفشات از پا در بیاری و به هم بزنیش. تمام مدت راه حل زیر پاهای خودش بوده، تمام مدت او کنارش بوده راه حل، ولی نمیدیدتش. اما این مسیر رو باید طی میکرده تا به اونجا برسه. زندگی مولانا هم همینطوره. درسته؟ سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. تمام شأن اجتماعیش رو میذاره کنار و در حقیقت تمام اون ابهه، شروع میکنه به جستجوی دوباره، شروع میکنه به جنگیدن برای تحقق آن چیزی که بهش رسیده، دیگران رو حمایت میکنه، به اوج مقام نامگذاری میرسه و به سیاره رنج ما پا میذاره و کاری رو میکنه، آتشی رو در خلق میزنه که همچنان شعله بره.